و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403. مکان قم، پژوهشکده حج و زیارت. دبیرخانه همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، در برنامه امروز خاطرات ماندگار، جناب سرهنگ غلامرضا علیزاده، استاد خلبان جنگنده کبرا، خاطره بسیار جذاب و شنیدنی از امدادهای غیبی رو برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه خاطرات ماندگار، سرهنگ خلبان غلامرضا علیزاده، استاد خلبان هلیکوپتر جنگنده کبرا از هوانیروس، خدمتتون عرض کنم که تیم آتش گروه رزمی مسجد سلیمان مأموریت داشت در عملیات فتح المبین که جاده تدارکاتی فکه به شیخ هاوی و شیخ قندی و چنانه رو که شب قبل عملیات انجام شده بود در رابطه با فتح المبین، جاده تدارکاتی دشمن رو زیر پوشش آتش قرار بدیم و تدارکات عراقی ها رو مختل بکنیم. وقتی که ما به منطقه پرواز کردیم، اولین سری که وارد منطقه شدیم جاده رو شناسایی کردیم و به طرف جاده که پرواز می‌کردیم، چون هلیکوپترهای ما به علت اینی که از دید دشمن و رادار دشمن در امان باشیم، در سطح پایین معمولا در منطقه پرواز می‌کردیم. ما در سطح پایین پرواز می‌کردیم و همینطور یواش یواش داشتیم می‌رفتیم به طرف جاده. دیدم که 3 نفر روی زمین دارن راه میرن و اوورکوت‌های بچهای سپاه هم تنشونه. خب من استنباطم برای بود که بچهای سپاه هستند و با عبور از روی اینها و با اینها دست تکون دادم، اونهایی هم به ما دست تکون دادن و با خیال راحت ما ادامه دادیم به طرف همون جاده. جاده رو دیدیم و شروع کردیم به حساب آتشباری روی جاده. خب میدونید ما تیم آتش وقتی که وارد منطقه میشه، حجم مهماتمون رو در مرحله اول خالی نمی‌کنیم. با چندین مرتبه دور زدن و هدف‌های مختلف به حساب مهماتمون رو خالی می‌کنیم. این بود که برای مرحله بعد، که در اون مرحله که من تیراندازی کردم عملیات هم تموم شد، دور زدم، برگشتم، اومدم عقب که مجدد وارد خط بشیم. این دفعه که اومدم، تا زمانی که اومدم دور بزنم مجدد برگردم به طرف جاده، دست برقضا درست از روی همین 3 نفر سر در آوردم و با توجه به این که خب در اون لحظه ارتفاعم بسیار پایین و سرعتم واقعا کم بود چون می‌خواستم دور بزنم، دقتم نسبت به این 3 نفر بیشتر شد. وقتی که نگاه کردم دیدم که این 3 نفر چهره‌هاشون مداد تیره و مطمئن شدم که اینها عراقی هستن. خب به اون فروند دیگه که همین بساب آیه نجفی بساب ما رو یاری میکرد، اعلام کردم که بچه ها اینها عراقی هستن و من میشینم اینها رو اسیر بکنیم که بتونیم اطلاعاتی از اینا کسب بکنیم. اوایل جنگ به ما، در وقتی که میخواستیم بریم منطقه، به ما جیس تاشو میدادن. یه مدتی دست پاگیرمون شد، دیدیم زیاد کاربردی برامون نداشت در حالی که لازم بود، اون رو دیگه گذاشیم کنار. یه مدتی کلت به ما میدادن، بازم اونم بعد از یه مدتی دیگه برامون عادی شد، دیگه همون کلت رو هم همراه خودمون نمیبریم. اینی که من از خاطراتی که عرض میکنم شاید برای شما شنوندگان عزیز غیر قابل قبول باشه و باور نکنید، ولی خدا میدونه به جز حقیقت چیز دیگه در این قضیه نیستش. من مسلح نبودم، بدون هیچ گونه سلاحی از هلیکوپتر اومدم پایین، فرامین دستم دادم دست کمک و به طرف عراقی‌ها رفتم و با دست اشاره کردم که اینها بشینن روی زمین. دو تا از عراقی‌ها به حساب متوجه شدن، اسلحه‌هاشون رو گذاشتن رو زمین جلو و خودشون رفتن عقب‌تر نشستن و نفر سومشون شروع کرد فرار کردن به طرف همون جاده‌ای که قبلا ما در عملیات انجام میدادیم، به طرف نیروهای خودش. من از اینکه دیدم این عراقی داره فرار میکنه بهم برخورد، گفتم حداقل نذارم این در بره. مسلح هم نبودم، اومدم دو تا اسلحه‌های این عراقی ها رو برداشتم، یک شو بردم عقب گذاشتم کنار و یکی دیگر رو با اونی که دیگه گفتم حداقل اون اسیره رو بزنم کناره. اومدم گرفتم بهش، هدفم گرفتم، اومدم شلیک بکنم، اسلحه شلیک نکرد. حالا گویا در اونجا یا اینکه اصلا مسلح نبود، گلنگدنش کشته نبود که مسلح بشه، یا اینکه به زامن بود. خب وضعیت منطقه ایجاب نمی‌کرد که دیگه من تو این کارا دقتی بکنم. با خودم گفتم که چون اعتقادات نسبت به قضايا خیلی اعتقادات من زیاد هستش، که گفتم که حتما قسمتش برای این بوده که هنوز زنده باشه و خدا مصلحت برای ندونسته که این کشته بشه، بذار این حالا بره. ولیش از خیر زدن این من گذشتم. وقتی اسلحه رو آوردم پایین، به چهره های این دوتا عراقی که نگاه کردم، دیدم که اینها دارن از ترس میلرزن. خب چون تبلیغات کرده بودن به نیروهای عراقی که اگر شما اسیر بشید اینا میکشنتون، خب دیده بودن که اون تبلیغاتی کردن به واقعیت داره میپیونده و من جلو چشم اینا دارم رفیقشون رو میکشم، خب ترس اینا رو گرفته. از جایی که باز رأفت اسلامی و اعتقادات مذهبی ما به ما حکم میکرد که اگر کسی اسیر شد با اسیر مدارا بکنیم، من به خاطر که دل اینا رو به دست بیارم و به اینها بفهمونم که ما باشون کار نداریم، چون زبون اونها رو بلد نبودم که چیزی بهشون بگم، با دست بوسه بهشون تقریبا حواله کردم که نگران نباشید. با این حرکت من اینها یه حالت دیگه بهشون دست داد و خوشحال شدن و یه لبخندی رو لبای اینها اومد. من از این کار خودم خیلی لذت بردم و اومدم رفتم جلو، اسلحه رو گرفتم دست چپم و رفتم جلو و شروع کردم با اینها روبوسی کردن که بیشتر اینها رو مطمئن بکنم که ما با اینها کاری نداریم. خدا میدونه در همین حینی که من داشتم با اینها روبوسی میکردم و اون نفر سومی که داشت فرار میکرد گاهن برمیگشت عقب، موقعیت رو نگاه میکرد که ببینه چه اتفاقی داره میفته. وقتی که این عراقی دید ما داریم با نیروهای اونا روبوسی میکنیم، اینقدر این تحت تاثیر قرار گرفته بود که ترجیح داد بیاد به طرف ما اسیر بشه ولی به طرف نیروهای خودش ادامه نده. که من دیدم برگشت با حالت بسیار عصبانی و ناراحت، با حالت اعتراض به شدت اسلحه‌اش زد زمین و آمد سراغ ما، شروع کرد با ما روبوسی کردن و گفتم خیلی خوب، تو هم برو کنار وایسا. و اسلحه‌اشو گرفتم و بردم عقب. در همین لحظه 214 که به عنوان آمبولانس هوایی یا اصطلاح خودمون رسکیومون بود، سرهنگ خلبان خادم ایشون نشست و ما سه تا عراقی‌ها رو تخلیه کردیم تو اون هلیکوپتر رو و اسلحه‌ها رو من برداشتم و بردم داخل کابین هلیکوپتر گذاشتم. اینو شنوندگان بدونن که در طول این خاطره که عرض می‌کنم چندین مرحله امداد غیبی رو دقیقا من لمس کردم و دیدم که اگر امداد غیبی نبود، برای هر کدوم از ما، چه نیروهای ایرانی و چه نیروهای عراقی، میتونست اتفاقات خیلی بدی رخ بده. من وقتی که اومدم داخل کابین اسلحه ها رو گذاشتم و اومدم، در همون لحظه هم عراق داشت تسیه تیر میکرد، چپ راست این هلیکوپتر رو میزد. من دیدم که داره میزنه، اومدم در کابین رو ببندم که پرواز بکنم، دیدم در کابین بسته نمیشه. وقتی یه دقت کردم دیدم از این اسلحه ها دو تاش کلاش بود، یکیش سمینوف بود، بلنده دیگه، نمیذاش اجازه نمیداد که در هلیکوپتر بسته بشه. در گرفتم به کمکم خدا نگهدارش آقای فکوری بود فکر میکنم، ایشون بهش گفتم که فلانی بلند شو برگردیم سری، چون رو به عراقیا بود. ایشون برگشت، سر تا کردیم 180 درجه به عقب، همینجوری داشتیم میرفتیم عقب، چون در کابین باز بود، صدای گوله میمد داخل، صدای به حساب خود موتور میمد داخل کابین، صدای ما دو تا خلبانا خوب به گوش هم نمیرسید. چون زمانی که من بهش گفتم که فلانی، چون دیدم دارن چپ و راست رو میزنن، بهش گفتم فلانی سری برو، یالا برو دیگه. وقتی گفتم یالا برو، این صداها با هم قاطی شد، فکر میکرد که من گفتم فرامین بده به من. نزدیک زمین با سرعت زیاد یه مرتی دست رو از رو فرامین بردارن، یعنی مرگ، یعنی سقوط 100%. من همینطور که داشتم چپ و راست نگاه میکردم، یه لحظه نگاه کردم به یه طرف، به یه شونه داریم میخوریم زمین، فهمیدم که ایشون فرامین رو ول کرده دیگه. در رو ول کردم و چسبیدم به فرامین. باور کن سینمال از روی زمین ما خودمون نجات دادیم و رفتیم عقبتر، جاسازی کردم اسلحه رو، در بستیم و دو مرتبه وارد خط شدیم. وارد خط شدیم، شروع کردیم به تیراندازی، تیراندازیمون انجام شد. باز مجدد داشتم برمیگشتم که دو مرتبه باز میدون بگیرم وارد خط بشم، آقای خادم در اومد، گفت این نمیدونست که از این دو تا هلیکوپتر کدومی که از ما، مثلا من هستم یا آقای نجفی. اعلام کرد این هلیکوپتر کبرایی که الان از خط داره میاد، چون ما یکی از خط میمد بیرون، اون یکی دیگه میرفت داخل خط، پوشش به هم دیگر میدادیم. گفت این هلیکوپتر کبرایی که الان داری به طرف من میای کدومی که از شما هستی؟ منم فلانی، منم چه کار داری؟ گفت که هیچی، بیا.
برنگرد داخل خط. گفتم چی شده؟ گفت بیا داخل این شیال جلوتر، یه تعداد عراقی هم اینجا خوابیدن. حالا نگو که ما، چون عراقی‌ها احساس می‌کردن که از این طرف ممکنه، چون تپای رملی بود، ولی به عنوان یک نیروی 14 نفر از نیروهای گشتی رزمیشون رو به عنوان پوشش این جاده فرستادن جلوتر از جاده که کمین بذارن که اگر مسئله نفوذی چیزی آمد اینها بتونن مقاومت بکنن که اون جاده رو به حساب خودشون حفظ بکنن. ولی از جایی که خب توی مناطق ضرب شستی از هلیکوپترهای کبرا و همان نیروز اینها دیده بودن، با توجه به اینکه ما اومدیم روی اینها قرار گرفتیم، اونها رو نمی‌دیدیم و حتی در بعضی مواقع اتفاق افتاد که بین دو تا عراقی ما داشتیم عملیات انجام میدادیم، اینها جرأت اینه که سرشون رو بیارن بالا و یا یک گلوله به ما بزنن نداشتن. باور کن که اگر یک دونه از اینا شهامت پیدا می‌کرد و یک گلوله به یکی از ما می‌زد، یکمونو می‌ناخت، اون کار اون دو تا دیگه هم به راحتی می‌ساختن، چون همشون مسلح بودن از آر پی جی، از سمینوف، از کلاش، همه چیز داشتن. کار ندارم. وقتی که اومدم به حساب به طرف اون، یک شیار بود که تقریبا من عمود به شیار که اومدم دیدم بله، یه تعداد زیادی در این قسمت شیار دراز کشیدن، یه تعداد به اون ور، یه تعداد به این ور. من اومدم تقریبا 2 متری زمین با 3-4 متر فاصله با اونها رو هوا ایستادم. وقتی که ایستادم اینها فهمیدن که موضعشون کشف شده، تمامشون بلند شدن از سر جاشون و رو به کبرا رو به من وایسادن، دستاشون رو بردن بالا و تسلیم شدن. حالا اینجوری داشته باشید، چون لحظه قبلش تمام اختیارات دست خلبان هست، در کابین تمام اختیارات دست خلبانه، اگر خواسته باشه کمک از دوربین که 110 درجه به چپ و راست و بالا پایین دوربین حرکت میکنه و اسلحه رو به بالا پایین و چپ و راست هدایت میکنه برای تیراندازی، اگر خواسته باشه کمک تیراندازی بکنه، باید خلبان سویچ که در کابین خلبان هست این سویچ رو بزنه در قسمت کمک که کمک بتونه این کار انجام بده. چون لحظه قبلش خودم داشتم تیراندازی میکردم و در قسمت خلبان بود، در اون لحظه باید به فکرم میافتاد که خب حالا که ما اومدیم در این قسمت بالا قرار گرفتیم دیگه، چون در حالت تیراندازی من اسلحه فقط جلو رو میزنه دیگه، پایین نمیتونه بزنه، باید میزدم در قسمت کمک که بتونه شیار رو مثلا این پوشش بده، من یادم رفته بود و این کارو نکردم. حتی کمک من به ذهنش نیامد که خب این سویچ رو بده در قسمت من که اگر اینجا نیاز بود بتونیم از دوربین و اسلحه به طرف پایین بتونیم استفاده کنیم. خب من این کارو نکردم. وقتی که اینطوری شد، اینها دستاشون رو آوردن بالا و تسلیم شدن، من اعلام کردم که من، چون ما معتقد بر این بودیم که هر اسیری که دستش آورد بالا و خودش اسیر کرد، به هیچ قیمتی هیچ تعرضی بهش نشه و نسبت به قضیه هم خیلی پافشاری می‌کردیم.
دل فدای کربلا و نام پاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، ای علم دار حسین، ای قهرمان کربلا، تشنه کامان وفا را تا ابد هستی سقا، ای علم دار حسین، ای قهرمان کربلا، تشنه کامان وفا را تا ابد هستی سقا.
به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعة الزهراء سلام الله علیها.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون‌گذاری است، یکی مسئول سیاست‌گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. و سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف و شنوندگان فرهیخته برنامه شاخص. 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و همه داریم برای خلق حماسه پرشور در 11 اسفند ماه آماده میشیم. بله، به امید خدا انتخابات 6مین دوره مجلس خبرگان رهبری و 12مین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور پرشور شما مردم ایران زمین برگزار خواهد شد و برگ زرین دیگه ای از تاریخ پرفروغ ایران اسلامی ورق خواهد خورد. اما دوستان، بنابراین چه در تاریخ معاصر میخونیم، تشکیل اولین مجلس ایران به انقلاب مشروطه برمیگرده. 16 مرداد سال 1285 خورشیدی بود که فرمان تشکیل این مجلس توسط مظفرالدین شاه قاجار به امضا رسید و نظامنامه مجلس شورای ملی هم در 17 شهریور همون سال به دست او امضا شد. از اون سال تا حالا بیش از یک قرن گذشته. اما در برنامه امروز شاخص ما نمیخوایم از مجلس شورای ملی صحبت کنیم. میخوایم از نهادی انقلابی بگیم، نهادی به اسم مجلس شورای اسلامی، نهادی برآمده از انقلاب. یاران معارفی، مجلس شورای اسلامی مهمترین و اصلی ترین رکن قانونگذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایرانی که نمایندگان اون به صورت مستقیم و با رأی مخفی شما مردم انتخاب میشن. مجلس شورای اسلامی تعطیل بردار نیست و به همین جهت انتخابات هر دوره مجلس باید پیش از پایان دوره قبل برگزار بشه تا کشور در هیچ دوره‌ای بدون مجلس نباشه. بنابراین هیچ عاملی نمیتونه مانع انتخابات و تشکیل مجلس بشه. هرچند در برخی ادوار دشمنان سعی کردن به هر بهانه‌ای مانع برگزاری انتخابات بشن یا حداقل اون رو به تعویق بندازن.
انتخابات مظهر حضور مردم و آزادی ملت ایران در انتخاب سرنوشت خود هست. شما وقتی رئیس جمهور را انتخاب میکنید، یعنی تمام سررشته های اجرایی کشور را در دست یک کسی میگذارید که منتخب شماست، برخواسته از رأی و اراده شماست. وقتی نمایندگان مجلس را انتخاب میکنید، یعنی قانونگذاری را و همچنین نظارت بر کار اجرایی را میسپرید به دست یک انسانی که شما او را شناختید و انتخاب کردید. شما انتخاب میکنید. این به معنای قدرت مردم در اداره کشور و در دست داشتن سرنوشت کشور به وسیله ملت است. این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست، این برای ما همه چیز است.
شاخص رو با موضوع مجلس شورای اسلامی نهادی انقلابی و برآمده از انقلاب میشنوید. بله عزیزان، نهادی که برآمده از انقلاب اسلامی باید انقلابی باشه، انقلابی بمونه و انقلابی تصمیم بگیره. پس به یاد داشته باشیم یکی از مهمترین معیارهای انتخاب در 11 اسفند ماه رو همین موضوع قرار بدیم. بپرسیم، بررسی کنیم، تحقیق کنیم و دقت کنیم کسانی رو به مجلس 12 بفرستیم که عیار انقلابی بودن بالایی داشته باشن. کاش میشد کسانی رو پیدا کرد که در حد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی انقلابی باشن و انقلابی عمل کنن. به نظرتون پیدا میشه؟
در مورد سیاست ها، خب شما که مجلس شورای اسلامی هستید، یک نهاد انقلابی هستید. مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، برآمده از انقلابه، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید. حالا انقلابی بودن البته خب صوری داره، اشکالی داره، یک ضوابطی داره، یک مبانی داره انقلاب. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. موضع گیری ها هم دو جوره، موضع گیری های شخصی شماست که در نطق های شما خودشو نشان میده، یکی موضع گیری های عمومی است. مجلس نهم در این جهت انصافا کارنامه خوبی داشت در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب. باید موضع گیری داشت، باید موضع داشت. شما ببینید مثلا فرض کنید حالا کنگره آمریکا، حالا دولت آمریکا که قطعا رفتارش با ما کاملا خصمانه است، یعنی اینی که بنده عرض میکنم نه متعصبانه است نه روی حدس و گمانه، نه از روی اطلاعات روشن و دقیق عرض میکنم، دولت آمریکا برخوردش با جمهوری اسلامی به شدت خصمانه است. کنگره آمریکا اعتراض داره به دولت آمریکا که شما با ایران مدارا میکنید، مرتب هم هی قطعنامه صادر میکنن تو حرف میزنن و چه میکنن. خب کی باید جواب اینا رو بده؟ کی باید به میدان اینا بیاد؟ کی باید دهن اینا رو ببنده؟ دشمن در عرصه سیاسی روی اکسل عملها محاسبه میکنه. اگر شما او یه چیزی گفت شما ساکت شدید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتونم پایین انداختید، یه جور حساب میکنه. اگر ساکت شدید سرتون پایین انداختید، نشنش هم کردید با خودتون، یه جور حساب میکن. اگر سرتو بالا گرفتی جواب دادی، یه جور دیگه حساب میکن. اگر دشمن احساس بکنه که شما منفعلید، اهل عقب نشینی هستید، کوتاه نمیاد. اصلا در عالم سیاست کوتاه آمدن نیست، میان جلو مرتبن هی زیاده خواهی میکنن.
یکی از توصیفات که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله از مجلس فعلی داشتن عبارت مجلس انقلابی بود. اما انتظار مردم ما از مجلس انقلابی و نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی انقلابی موندن و انقلابی عمل کردنه. در طول سالهای پیروزی انقلاب اسلامی بودن کسانی که اول کار خوب پیش اومدن، اما در ادامه یا اون انگیزه و تلاش ابتدای کار رو نداشتن و یا به طور کلی از راه امام و انقلاب فاصله گرفتن. بله، حقیقت اینه که مشکل تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است، چه فرد و چه جمع. توصیه حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو با هم بشنویم، به ویژه کسانی که خودشون رو در معرض انتخاب شدن قرار دادن، با دقت بیشتری گوش کنن.
شما به حمد الله ویژگی های خوبی دارید، انقلابی هستید، پرتلاش هستید، پرتوان هستید، دنبال کار هستید. این ویژگی ها رو حفظ کنید، این ویژگی ها رو تا آخر دوره نگه دارید. حالا تا آخر عمر باید گفت، اما تا آخر دوره لااقل این ویژگی ها رو نگه دارید. خیلی ها بودند که در اول کار همینجور خصوصیات رو داشتند، انقلابی بودند، پرتوان بودند، پر انرژی بودند، با حرارت حرف می زدند، با حرارت کار می کردند،
لکن به مرور زمان نتوانستن در مقابل وسوسه ها مقاومت کنن. وسوسه مال، وسوسه مقام، وسوسه شهرت، وسوسه نام و نشان نتوانستن مقاومت کنن. راه کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 180 درجه اختلاف با اول کار منتهی شد. خب حالا اگر بخواییم لذا ببینید، خدای متعال در قرآن می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. تنزل ملائکه رحمت الهی مال اون کسانی است که می‌ایستن پای این حرف، ثم استقام، استقامت می‌کنن، می‌ایستن. بیستید پای این ویژگی‌های خوب. خب حالا برای اینکه بتوانیم خودمون رو انقلابی نگه داریم باید چیکار کنیم؟ توصیه بنده این است که باید مراقبه کنیم، باید حساب کشی کنیم از خودمون. مراقبه دائمی لازمه. ما انسان‌ها ضعیفیم، در معرض خطریم، در معرض لغزشیم. مراقب باشیم، مراقب خودمون باشیم. این مراقبت در اصطلاح قرآنی و اسلامی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از خود، که انسان دامنش گیر نکنه به این خارهای دور و بر.
امروز از جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام اسلامی به عنوان نهادی انقلابی در کلام رهبر معظم انقلاب با شما شنوندگان محترم شاخص صحبت کردیم. گفتیم هرچند تشکیل مجلس شورا در ایران زمین سابقه طولانی داره، اما مجلس شورای اسلامی با این ویژگی‌ها و جایگاه مولود نظام اسلامی و نهادی برآمده از انقلابه. روی صحبت ما امروز بیشتر با عزیزانیه که با انتخاب شما مردم به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره 12 انتخاب میشن. امیدواریم کسانی انتخاب بشن که قدر این جایگاه خطیر و این نهاد انقلابی رو خوب بدونن، که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله، مجلس شورای اسلامی افتخاری برای نظام و برگ زرینی بر شناسنامه انقلاب و نظام ماست.
بدون کمک الهی نمیتوان این کاری انجام بدیم و کمک الهی و رحمت الهی جز با توجه به او، جز با توسل به او، جز با شستشوی دل، جز با خالص کردن نیت، جز با کنار گذاشتن هدفهای حقیر و کوچک شخصی میسر نخواهد شد. و این انقلاب با این روحیه، با این حالت پیروز شد و این مجلس شورای اسلامی که افتخاری است برای نظام جمهوری اسلامی، برگ ذره‌ای نیست در شناسنامه انقلاب ما و نظام ما، با این ترتیب پیش آمد.
خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق داشتیم با برنامه کوتاه شاخص لحظاتی رو همراه شما معارفی های عزیز باشیم و امیدواریم با عزمی ملی و انتخابی از سر آگاهی و هوشمندی شاهد تشکیل مجلسی قوی باشیم، هم مجلس خبرگانی وزین و هم مجلس شورای اسلامی به قوت نظام اسلامی، مجلسی که اساره فضایل ملت باشه و بهترین خاطرات رو برای مردم ما رقم بزنه، خاطراتی از شفافیت، قانونگرایی، ساده زیستی و انقلابی عمل کردن. با آرزوی ایرانی آبادتر و آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما عزیزان شنونده، همه شما معارفی‌های عزیز رو به خدای منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دریا می شوم با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم، با رأی خود، با عزم خود راهی فردا می شوم.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 10 بامداد روز 29 بهمن ماه 1402 رو داریم پشت سر میگذاریم، کم کم داریم به برنامه زندگی زیباست